اون کسی که پایه این میز عریض و طویل قدرت و دولت بود، این پایه کنار رفت، خب میزم سقوط کرد. البته شرایط دیگری هم بود، این شهری شدن سریع، انقلاب، رشد انتظارات. در وسط جنگ سرد آقای کارتر تصمیم گرفت که معادلات بین المللی توی منطقه رو به هم بزنه، همه اینا هم کمک کرد. ولی عامل اصلی، من موافقم با آقای جوادی استاد، این بود که شخص اول کشور تصمیم گرفت که تصمیم دیگر نگیرد.
آقای آهی، چطور بود که عده‌ای در همون زمان فکر می‌کردن که میتونن جلوی انقلاب بگیرن و سعی کردن این کارو بکنن؟
عرض کردم، خب مجریان برنامه انقلاب همونایی که تظاهرات رو راه مینداختن، با 500 نفر بودن. اون 500 نفر اگه گرفته بودن، نمیگم برای همیشه، نمیگم همه چیز درست بود، خیلی کارا بعدش هم باید انجام میشد، ولی اون انقلاب با اون شکل و در اون زمان صورت نمیگرفت. هیچ کدوم از این چیزها، من به دترمینیسم تاریخی مثل مارکسیستا عقیده ندارم که حتما باید اونطوری میشد. فاکتورایی بود که اگر تغییر میدادیم، این انقلاب به این صورت شکل نمیگرفت.
ممنون آقای آهی. میشد که انقلاب نشود به شرط اینکه کارها دیر انجام نمی‌شد. صحبت شهریار آهی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بپردازیم به همین پرسش از آقای جواد خادم. آقای خادم، میشد انقلاب نشه یا اینکه حتما باید میشد؟
خیلی متشکرم از دعوتتون. قبل از هر چیز باید خدمتتون عرض کنم مطالبی که آقای آهی و دوست همشهری من دادن، من فکر میکنم تا اندازه‌ای جوابگوی سوال هست. تنها نکته‌ای که من میتونم به این مسئله از نظر خودم با حافظه‌ای که راجع به مطالب داشتم یادآور بشم، که ممکن بود پادشاه به یه نحوی مانع از انقلاب بشه، شاید 1973 شروعشه. شما اگه اینجا توجه داشته باشید، قیمت نفت یه دفعه 4 برابر شد، مملکت وارث ثروت هنگفتی شد و برخلاف تصوراتی کسانی که دستن در کار بودن که آقا برای توسعه کشور ما نباید زیاد عجله بکنیم، چون کشور ساختار اقتصادیش اجازه نمیده اینقدر پول باد آورده رو از یک نظر خرج کنیم. ولی خب پادشاه ایران با سابقه تاریخی که داشت، همیشه میخواست به احتمال خیلی زیاد مثل پدرشون کشور آباد کنه و بارها هم در یکی از خاطراتش به نظرم تا اونجا که یادم میاد گفته بود که اگر من پادشاه نبودم، عضو حزب ایران بودم و یه سوشال دموکرات بودم. بنابراین این نکته رو باید یادتون نره که یک دفعه این پول هنگفت وقتی وارد مملکت شد و پادشاه تصمیم گرفت که یک دفعه به اصطلاح خودش طبقه میدل کلاسی در مملکت به وجود بیاره که بتونه مملکت رو در یک جهت دیگری ببره. متاسفانه یکی از نکات اینجایی که ایشون یادشون رفته بود این بود که یا نمیخواستن در نظر بگیرن که شما وقتی یه جامعه میخواهید یک طبقه متوسطی در کشور درست کنید، باید یادتون باشه که این باید هویت سیاسی داشته باشه، اگر نه پایدار نخواهد بود. متاسفانه زمان شاه هممون میدونیم که اگر یک شخصی از تمام شرایط برخوردار بود و میدل کلاس بود، ولی حداقل اگر میخواست نمیدونم عضو انجمن محلیش بشه، باید ساواک اجازه میداد. شما نمیتونید یه جامعه رو ثروتمند کنید، یه عده طبقه میدل کلاسی به وجود بیارید و اون وقت به احتمال خیلی زیاد با ندادن هویت سیاسی به اونها، موقعی که احتیاج دارید اونها به هیچ عنوان کمکتون نمیتونه باشه. اگر یادتون باشه زمان انقلاب هم طرفداران قانون اساسی سعی کردن یک کاری انجام بدن، چون بلد نبودن، چون هویت نداشتن. بنابراین متاسفانه به نظر من نقطه عطف سلطنت پهلوی در 1973 بود. جای دیگری که به هیچ عنوان من با صحبت‌هایی که با آهی کردن 100% موافقم، شرایطی نبود که به اون معنا بشه جلوش گرفت. خب اگر 500 نفر می‌گرفتیم 1000 نفر می‌گیم، چون این صحبتم در زمان آقای دکتر بختیار شد که آقای رحیمی وقتی که فرماندار گرندز بود 2000 نفر از اینا رو بگیره یک شبه کار بکنه. این ساده گفتن ساده است، ولی در عملی که مملکت در یک جریان انقلاب افتاد فوق العاده مشکل. به نظر من از نظر سیاسی شاید تنها مرحله‌ای که شانس داشت حداقل مسیر انقلاب عوض بشه و روحانیت صاحبش به معنای واقعی نشه و مجبور بشه که آقای خمینی پای میز مذاکره بود، روز خروج پادشاه از کشور بود. به نظر من، البته توصیه شخص من به ایشان بود و تمام دوست و همکاران من از این جریان با خبر بودند که من یکی از پیشنهادهایی که با آقای بختیار داشتم که آقا به محض که پادشاه کشور رو ترک کرد شما اعلام جمهوری کنید، شاید بشه یک شکافی در طرفداران آقای خمینی پیش بیاد، مخصوصا ملیون و چپ که خواستار این عمل بودن. بعد یکی از دلایل عمدهشون هم این بود که همیشه میترسیدن که آقای بختیار میخواد سلطنت رو دوباره به مملکت بیاره، وگر نه جلو انقلاب رو به هیچ عنوانی کسی نمیتونست بگیره. مسیرش هم طی کرد، ارتش هم که میدونیم متاسفانه در اختیار هر کس. یکی از ایرادهایی که به امثال من و آقای بختیار در این روزها میگیرن یا در 40 سالی گرفتن، آقا ارتش شما دو دستی دادید به این و اون به آقای خمینی. اینطور نبود، ارتش در اختیار امریکایی بود. آقای شهریار، آقای آهید کاملا درست میگه، وقتی ارتشی که فرمانده خودش از دست بده، اون ارتش نیست، تابع یک قدرتی دیگری است که منافع دیگری داره. امریکا هم به احتمال خیزاد منافعش بود که ارتش رو در مقابل اونها قرار نده، بلکه از وجود ارتش بتونی معامله با آقای خامنه‌ای بکنی که متاسفانه او هم قادر نبود. بنابراین نقص امریکا در انقلاب ایران یک چیز وحشتناکیه. یک تاریخ های نمیدونم 10 سال 15 سالی دیگه بنویسن اشتباهات امریکا در مورد انقلاب ایران رو، واقعا وحشتناکه که چرا دو دستی انقلاب دست روحانیت دادن، در صورتی که شانس این بود که نیروهای دموکراتیک، نیروهای ملی، نیروهایی که میخواستن آزادی، نمیدونم برابری، تمام اون خصوصیتی که جامعه مترقی ثروتمند میتونه داشته باشه بدن. متاسفانه امریکا به نظر من اینجا کم و دنیا هرگز تاریخ حداقل امریکا رو نخواهد بخشید.
ممنون آقای خادم. جواد خادم، وزیر مسکن و شهرسازی کابینه 37 روزه بختیار در بریتانیا و جوانترین عضو این کابینه، میگوید از بعد از خروج شاه از ایران و اعلام نکردن جمهوری دیگر انقلاب اجتناب ناپذیر بود، اما قبل از آن میشد جلو انقلاب را گرفت.
Got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com این آدرس ماست.
خانم آزاده کیان، از نظر شما چی؟ معترض و فعال دانشجویی روزهای انقلاب 40 سال پیش و رئیس کنونی دپارتمان علوم اجتماعی دانشگاه پاریس 7، انقلاب اجتناب ناپذیر بود یا اجتناب پذیر؟
ببینید، من فکر می‌کنم که انقلاب اجتناب پذیر میتونست باشه، اما من انقلاب رو یه پروسه حداقل 2 ساله میبینم و در ابتدای در واقع حدود 1355 عده از روشنفکران که لیبرال هم بودن و خواهان احترام فقط به قانون اساسی بودن، خاطرتون باشه نامه‌های متعددی رو به شاه مثلا نوشتن و در همون زمان‌ها هم فعالیت‌های در حیطه خوب به تبع دانشگاه‌ها، نه فقط از طرف دانشجویان بلکه اساتید و گروه‌های مختلف روشنفکری آغاز شده بود. من می‌بر اینکه به قانون اساسی، یعنی به خصوص به آزادی‌هایی که مستعار از قانون اساسی بودن، احترام گذاشته بشه و من جمله حالا آزادی اعصاب هم جزوش بود. و ببینید به نظر من شرایط انقلابی رو خود شاه ایجاد کرد، به خاطر اینکه هیچ انقلابی بدون ائتلاف گروه‌های مختلف اجتماعی و ایدئولوژی‌های مختلف به ثمر نمی‌رسه. و اتفاقی که بالاخره در 1357 افتاد این بود که شاه با عدم به اصطلاح توجه به خواستهایی که حداقلی بودن، خواستهای لیبرال دموکراتیک بودن، باعث شد که همین روشن فکران که بعد گروه‌های حتی حقوق بشری اونها هم تشکیل داده بودن، دانشجویان به هر حال ناراضی که ولی لائیک بودن، مذهبی نبودن، اینها بیان و با گروه‌های معترض دیگه یعنی روحانیون معترض به رهبری آقای خمینی و بازاری‌ها در واقع متحد بشن، یعنی این اتحاد گروه‌های اجتماعی رو و نیز ایدئولوژیک رو به نظر من خود شاه بود که ایجاد کرد. برای اینکه ببینید ما 15 خرداد 42 را هم داریم که مذهبیون و بازاری‌ها در واقع از عوامل اصلی اساسی این بودند و می‌دونید که به جای کشیده نشد، یعنی انقلابی نشد و با گرفتن خمینی و ایده دیگری شما می‌دونید که این قائله به قول سلطنت طلبای اون موقع خوابید. ولی چطور شد که انقلاب 57 به پیروزی رسید؟ البته در مملکتی که همونجوری که گفته شد شاه مستر تمام امور بود، به تبع تمام نارضایتی ها به ایشون برمیگشت. من خاطرم هست وقتی که آسفالت یه خیابونی هم خراب میشد، مردم به شاه فحش میدادن در این روزهای اخیر، در حالی که به شاه چه مربوط بود که آسفالت یه خیابون خراب شده، به خاطر اینکه ایشون در رأس همه چی خودش رو گذاشته بود و به تبع مسئول اصلی تمام مسائلی که مشکلاتی که ایجاد شده بود خودش رو در واقع کرد. به هر حال منظورم این هستش که وقتی که در واقع خود ایشون یا مثلا ببینید شاه فکر نمی‌کرد که روحانیون یعنی مذهب برای آینده رژیم ایشون خطری باشه، برای اینکه فکر می‌کرد که مدرنیزاسیون مملکت، صنعتی کردن مملکت که داشت پیش می بود، به خودی خود مذهب و نقش مذهب رو و احساسات مذهبی سیاسی رو از بین خواهد برد. و اگر که خاطرتون باشه که این خیلی خوب هم توی کتابهایی که تاکنون به چاپ رسیده از طرف افرادی که نزدیک به رژیم هم بودن دیده میشه، این بود ایشون بسیار از چپ میترسید، یعنی از کمونیست ها به قول خودش، و اینکه ایران شوروی نشه و غیر و اینها، ایرانستان نشه. و به همین دلیل هم در واقع تمام این سیاست‌های اشتباهی که با سرکوب در واقع می‌خواست که مسائل رو به پیش ببره و بیشتر هم به روحانیون به نظر من تا حد زیادی در واقع امکان عمل می‌داد، خصوص شبکه مساجد، و بیشتر اتفاقا جریان‌های لائیک و چپ رو بسیار سرکوب می‌کرد، تمام اینها باعث میشه که خودش این نارضایتی‌های عظیمی رو ایجاد می‌کنه و باعث همونطور که گفتم نزدیکی گروه‌های مختلف اجتماعی میشه به هم دیگه. مثلا روشنفکران باز بخشی از جامعه رو بسیج میکنن، بازاریا مثلا خیلی میرن روی حتی روستایی های مهاجر کار میکنن، که همطوری که آقای خادم فکر میکنم گفتن در سالهای بعد از اصلاحات ارضی خب ما شروع کردیم تعداد مهاجر روستاییمون افزایش پیدا کرد، اینها خودشون یکی از بازوهای انقلاب شدن، از طرف بازاریا بسیج میشدن، بازاریا خرج انقلاب رو دادن، با علمای حوزه علمیه از باز دیگر رو بسیج میکردن. و به این شکل در واقع انقلاب ایران که فراموش نکنیم انقلاب کاملا شهری بود، تونست به این شکل به ثمر برسه. البته به تبع رفتن خود شاه از ایران و تضعیف ارتش، ارتشی که خوب وابسته بود همونطور که گفته شد، به همین دلیل هم خیلی راحت این تونست این انقلاب به این شکل به انقلاب تبدیل بشه. منظورم اینه که این در ابتدا خواست رفاه وجود داشت و کم کم این انقلاب صورت گرفت. از طرف دیگر خود روشنفکران هم حتی میاندیشیدن توی این دیگه میتونم بگم هفته های آخر قبل از پیروزی انقلاب، که خب میگفتن که روحانیون که نمیتونن مملکت رو اداره کنن، ما از روحانیون استفاده میکنیم که انقلاب بشه، بعد خودمون به قدرت میرسیم و شاید همون سناریویی که آقای خادم گفتن، یعنی جمهوری رو هم ممکن بود که بخوان ایجاد بکنن، که تمام اینا نشون داده شد که اشتباه بوده و در واقع خب نیروهای مختلف هم داخلی و هم خارجی هم به تبع دخیل بودن در این پروسه. برای اینکه جمع‌بندی کنم بحثم رو، من فکر می‌کنم نه تنها انقلاب ایران بلکه حتی انقلاب فرانسه هم به نوعی شرایط انقلابی رو کسانی که در مسند قدرت هستند ایجاد کردند و بعد این نارضایتی‌ها کم کم گسترش پیدا کرد و به انقلابی که می‌شناسیم منجر شد. ولی حتی خود انقلاب هم به این معنی نبود که لزوما